كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الموت وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به امر سوم، این که انسان قرآنی کتاب علیینی است. علیین از علو علی برتر، یعنی عوالم برین. انسان قرآنی، انسان قرآنی شدن به اسم نیست که طرف اسمش تو شناسنامش مسلمون نوشته شده باشه یا شیعه نوشته شده باشه. انسان باید خودش رو انطباق بده با قرآن که من چقدر منطبق شدم با این کتاب، با این قانون، با این عهد الهی چقدر منطبق شده ام. کمترین چیزی که در بین مسلمان ها هست همین انطباق با قرآنه. عمل به قرآن، لذا اینی که رسول خدا در قیامت شکایت میکنه از امتش که این قوم من، این قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، این قرآن رو محجور متروک کردن، ترک کردن اون رو. قرآن چجوری انسان قرآنی بشیم؟ به فرائضش عمل کنیم، به دستوراتش عمل کنیم. مثلا روایتی از نبی اکرم هست میفرماد کسی زبانش رو حفظ کنه یا سکوت کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده، چون بسیاری از گناهانی که هست مال همین زبانه. لا یقتب بعضکم بعضا، پشت سر هم دیگه غیبت نکنید. خب تو طرف غیبت میکنه یعنی انسان قرآنی نشده دیگه. محاسبه کنیم ببینیم چقدر غیبت نمی کنیم، چقدر پیش میاد و ما غیبت نمی کنیم، چقدر دروغ نمیگیم، چقدر زبانمون دیگرانو آزار نمیده. چون به حرف نیست که من هیئتیم، هیئت میام، کلاس میام. باید خودمو ببینم چقدر منطبقه با قرآنم در حلال و حرامش. بعد زبان اصلاح بشه بقیه اعضا اصلاح میشن. زبان انسان اصلاح بشه بقیه اعضا اصلاح میشن. که تا چه پایه بتونیم قرآن بشیم. بعد انسان قرآنی کتابه. ما هر کداممون یک کتاب داریم که الان میخونیم تو همین آیه. اجازه بدید آیه رو بخونیم، حالا به اونجا برسیم، بعد ببینیم که به چه صورته. یکی از چیزهایی که رسول خدا فرمود خیلی سخته بر امت من، خیلی سخته، فرمود رعایت انصافه. آقا رعایت انصاف خیلی سخته. چجوری انصاف بدیم؟ اگه از شما از مردم بپرسید میگن ما انصاف داریم، ما خیلی منصفیم، منتها پای عمل بیاد معلوم میشه طرف چقدر انصاف داره. یه به یه آقایی گفتن که حاج آقا ببخشید این گاو شما شاخ زده، گاو همسایه رو کشته، چیکار باید کنیم؟ گفت هیچی، گاو شعور نداره که، زده من که تقصیر من چیه؟ گاو شعور رفته بیشعور بوده زده، شاخ زده، گاو همسایه رو کشته، خب تقصیر من، میگه من کشتم. گفتن خب الان شما هیچی غرامت نباید پرداخت؟ گفت نه. گفتن گاو سیاه مال شما بود دیگه؟ گفت نه، گاو من قرمز بود. گفتن اه پس ببخشید گاو همسایه زده گاو شما رو کشته. گفت اه باید غرامت بده. گفتن چطور گاو تو زده؟ گفتیم گاو تو زده، گفتی گاو بیشعوره و غرامتی نداره. گاو همسایه که زد غرامت پیدا کرد. انصاف یعنی این، اگه میخوای انصاف داشته باشی همیشه خودت رو بذار جای طرف مقابلت. ببین توی اگر این گونه حرف میزنی، طلبداری، طلبکار هستی، اگه جای طرف مقابل بودی چه میکردی؟ اگه گاو همسایه زده بود گاو تو رو کشته بود چی میگفتی؟ همون حکمو حالا در مورد خودت انجام بده که بتونی انسان قرآنی میخوای بشی. انسان قرآنی انصاف میده و لا پای حرف خودش میاد. یه بنده خدایی بود خواست دختر شوهر بده، بحث مهریه شد، گفتن چند صد سکه طلا. خب باشه، به ما ربطی نداره که، حالا خودشون میدونن. بعد آمد برای پسرش زن بگیره، گفتن 100 تا سکه. گفت نه چه خبره؟ طرف گفت آقا خانم شما دختر خودت چرا چند صد تا سکه گفتی؟ بعد برای دختر مردم که شد 100 تا سکه هم، حالا ما قبول نداریم که 100 تا سکه بگیرن ها، مهریه باید خیلی پایین باشه، از چیزی باید قابل پرداخت باشه، حالا کار ندارم، ولی انصاف چرا نداری پس؟ حتی تو این امور ریز انصاف نداره، پای دیگران میاد وسط طلبکاره، پای خودش میاد وسط نه. اینجوری انسان قرآنی، ولی قرآن بخونیم که از روش رد بشیم میشه اتخذ و حاضر قرآن محجورا. این که انسان قرآنی که خیلی قلیلن، خیلی کمن انسان قرآنی، به ریش و تسبیح و عمامه و فقه و تفسیر و به این حرف هم نیست ها، انسان قرآنی شدن. کتاب علیینیست، خودش کتابه، کتابیه که علیینیه، از عالم اعلاست. در شرح این امر باید یک کتاب یا یک رساله نوشت، یک کتاب نوشت. چجوری؟ خود انسان کتابه، میگه باید یک کتاب نوشت. همه شما کتاب دارید، همه ما یک کتاب داریم که نوشتیم اون کتاب رو، تا الان نوشتی، تا آخر عمرت هم کاغذ داره که پر کنی. آخرین سفر رو که نوشتی خواستی برگردونی، تموم شد، میگن تمت، تموم شد، میگن بفرمایید اونور، اون وقت کتابتو میدن دستت. بعضی ها هستن قرآن کتابشون، آیات قرآن چقدر پیاده شده تو خودش، و و چقدر زیبا پیاده کرده، به همون زیبایی نوشته شده توش. یعنی واقعا شما یه کتابی میبینید، واقعا یه کتابی میبینید، نه که تمثیل باشه، تمثیل هست ولی تمثل داره، کتابی میبینی که بسیار خط زیبا و مطالب زیبا درش نگارش پیدا کرده، از اعمالت، از گفتارت، از حالاتت. اما بعضی ها هستن کتابشون رو واز میکنن، علیینی نیست، عکس مثلا خرچنگ قورباغه و چی نوشته شده تو کتابش، که میگن اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون، خود این کتابی که خودت نوشته ای. حالا فکر کن تا الان تو کتاب خودت چی نوشتی؟ واقعا یه کتابه ها، واقعا یه کتابه که نوشته داره، تمثلش اون جان خودت اصلش ها، ولی تمثلش یه کتاب میدن دستت، یعنی این کتاب حضرت عالی، بفرمایید. ولیکن اکنون به بیان جناب فیض رضوان الله علی در سوره متففین از تفسیر صافی اکتفا می کنیم. فلکافی عن الباقر علیه السلام قال ان الله خلقنا من اعلى الیین، خداوند ما را آفرید از اعلى الیین، از عالی ترین مرتبه الیین. و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، یا خلقنا من، و خلق کرد قلوب شیعیان ما را از آنجایی که خلق کرد ما را از آن، قلوب شیعیان ما از اونجایی آفریده شده که ما را از اونجا خلق کرده. و خلق ابدانهم من دون ذلک، بعد بدنهای اونها رو از مرتبه پایینتر آفرید. و قلوبهم تهوى الینا، قلوب آنان هوای ما دارد، قلوب آنان متوجه ماست، قلوب شیعیانمون. لأنها خلقت مما خلقنا، چرا که قلوب آنان خلق شده است از آنجا که ما خلق شده ایم. خاطر این پرواز میکنه قلبشون طرف ما. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو خون حضرت، کلا ان کتاب الابرار لفی الیین، به درستی که کتاب ابرار در الیین است، ابرار کتابشون در الیینه. و ما ادراک ما الیون، و تو چه میدانی که الیین چی هستن؟ الیین چیه؟ کتاب و مرقوم، کتابیست نوشته شده، رقم خورده، که یشهده المقربون، که شهود میکنند آن را مقربان. پس مقربان شهود میکنن اونو. ابرار کتابشون در الیینه، خودشون تو الیین نیستن، کتابشون در الیینه. بعد این کتاب نوشته شده را مقربان شهود میکنن، مقربان با ابرار فرق میکنن. آیه قرآن فرماد که ان الابرار یشربون من کاسن، ابرار از کاسه می نوشن. قبلا گفتیم اینو. اما در مورد مقربان چی می فرماد؟ عینن یشربو به حل مقربون، چشمه‌ای که مقربان از آن می نوشند. اینا از کاسه می نوشن، اونا از چشمه می نوشن. یعنی اینا یک ظرف نسبت به مقربان ظرف کوچیکی دارن، درست از یه جنسه ولی خیلی تفاوت داره. خب کتاب مرقومی است که بعد عزیزان اون چه میگیم و میشنویم و در قلبمون جا میگیره و اینا تو این کتاب نوشته میشه. میشه یه موقع حرف زشت نوشته بشه تو کتاب ها؟ کتابت هم مقربان شهود میکنن ها، امام زمانت کتاب تو میبینه. آقا آقا این که نامه اعمال به دست امام زمان میرسه کجای قرآن آمده؟ اینهاش امام زمان کتاب تو که نامه اعمال تو شهود میکنه، کتاب و مرقوم یشهده المقربون، مقربان شهود میکنن این کتاب رو، کتاب ابرار رو، نامه اعمال ابرار رو. پس مواظب باشیم چی می نویسیم تو این کتاب. و خلق عدونا من سجین، و خلق کرد دشمنان ما رو از سجین. سجین از سجنه، سجن یعنی زندان. بعد مبالغه در سجن میشه سجین، یعنی زندان بسیار تنگ، که زندان بسیار تنگ معمولا داخل زمینه، سیاه چال، برعکس اون که مقربان الیین چیه؟ علو داره. این چی داره؟ سفل پایینه. میگه دشمنان ما از سجین آفریده شدن. و خلق قلوب شیعتهم مما خلقهم من، و قلوب شیعیان آنان آفرید خداوند از آنچه که آنان را آفریده است. ابدانهم من دون ذلک، بعد بدنهای اونها پایین تر از اون جایی که قلبشون آفریده شده. فقلوبهم تحوا الیهم، پس قلوب شیعیان آنان نیز به سوی آنان میل میکند. لانها خلقت مما خلقو من، چرا که آنان نیز آفریده شدن از آنچه که دشمنان ما از آن آفریده شده اند. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو تلاوت کرد. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، نه چون این است بلکه کتاب فجار در سجین است. و ما ادراک ما سجین، تو چه میدانی که سجین چیست؟ کتاب و مرقوم، کتابیست نوشته شده. ویل یوم اذن للمکذبین، وای بر امروز، در امروز بر تکذیب کنندگان. اینجا دیگه نگفت یشهده المقربون. آقا نامه اعمال همه انسان ها به دست امام زمان میرسه؟ نه، کاری نداره حضرت با اونا. ابرار رو نامه اعمالشون رو میبرن پیش حضرت، نامه اعمال رو میبرن پیش حضرت، به بقیه که کار ندارم. اونو چی میکنن چی نیست؟ اصلا تو این دانشگاه ثبت نام نکرده طرف که بخوان نمراتش بررسی کنن. چون دوست میگه جزء شیعیان ما نیست که اصلا کاری داشته باشیم به اونا. به خاطر همین نفرمود یشهده المقربون، مقربان آنو شهود میکنن. خلاصه حواسمون باشه تو کتابمون تا الان چی نوشتیم. یه موقع کتاب طرف هست گل و گیاه نقاشی شده توش، خیلی هم قشنگ، اما گل و گیاه نقاشی شده. اما کتاب کسی هست که آیات قرآن درش منقوشه، نوشته شده با چه زیبایی. بعد کتاب نبی اکرم چیه؟ خود همین قرآنه. و نبی اکرم کتاب داره دیگه، کتابش چیه؟ همین قرآنه. لذا میگیم بخون این کتابو، ببین این پیامبر اینجوریه، که سعی کنی مثل این کتاب بشی، مثل کتاب پیامبر خدا بشی. یعنی حقیقت پیامبر میشه همین قرآن. خب اقول و الافائیل المتکرره، اقول کی میگویم، کی میگه؟ فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی میگویم که افائیل متکرره، یعنی کارهایی که تکرار میشن، و اعتقادات و راسخه، و اعتقاداتی که رسوخ میکنه تو جان انسان، فن نفوس به منزلت نقوش الکتابیه فی الالواح، به منزله نقوش کتاب شد، کتابت شده در آن الواحن. حقیقتا این گونه است، نه اینکه فکر کنیم داره تشبیه میکنه، نیست ها، واقعا انسان کتابی داره که تمثل اعمالشه، به صورت نوشته میدن دستش، چون میگه اقرا بخوان. وقتی میگه بخون یعنی نوشته شده است. تازه بالا هم فرمود که کتاب و مرقوم، نوشته شده. فمن کانت معلوماتهی امورن قدسیه، فمن کانت معلوماتهو امورن قدسیه، پس کسی که معلوماتش امور قدسی است، دانشهاش، و اخلاقه زکیه، و اخلاقش تزکیه شده است، و اعماله صالحه، و اعمالش صالحن. سه تا مرحله داره دیگه انسان: اعتقادات، اخلاق، اعمال. یعطی کتابه به یمینهی، اینو کتابشو به دست راستش میدن، ای من جانبه الاقول روحانی، یعنی از جانب قوی ترین جنبه‌ای که روحانی است. عزیزان ما قبلا بحث کردیم در مورد اینکه دست راست و دست چپ، که حدیث داریم الید الیمنا للعلیا و الید الیسرا للسفلا، دست راست برای بالاست و دست چپ برای پایینه. لذا میگه طهارت میخوای بگیری با دست چپ طهارت بگیر، غذا میخوای بخوری با دست راست غذا بخور. دست راست برای علیینه، اون جنبه روحانی انسانه. دست چپ اون جنبه سفلیه، جهت سفله، پایینه. به همین جهت ما در وضوع بعد از صورت اول دست راست رو میشوریم، بعد دست چپ. جنبه روحانی تقدم داره بر جنبه جسمانی، یا رحمت تقدم داره بر غضب. در دعاهای وضوع سمت دست راست رو میشوری، همش از خدا طلب رحمت میکنی. اما وقتی دست چپتو میشوری تو دعاهای وضوع، اللهم احفظنی من مقطعات النیران، خدایو منو از آتش جهنم حفظ کن. به همین دلیل کتاب ابرار رو به دست راستشون میدن، اما کتاب فجار به دست چپشون میدن که میفرماد من جانب هل اقوا. حالا اینو گفتم برای اینکه روایات دیگه‌ای داریم، مثلا میگه از سمت راست عرش این مطلب افاضه شده تو احادیث. سمت راست عرش یعنی کدوم ورشه؟ راست اون جنبه اقوای روحانیه، همینجوری که شما دست راست قوی تر از دست چپه، دست چپ کمک کاره. خب من جانبه الاقوی روحانی و هو جهت و علیین، و آن جهت علیینه. و ذالکه لان کتابه من جنس الالواح العالیه و صحف المکرمه المرفوعه المتحره به عیدی سفره کرام برره یشهده المقربون. چرا که او کتابش از جنس الواح عالیه است و صحیفه های مکرمه است که بالا برده شده است و پاکیزه گشته است و در دست سفیران گرامی است نیکوکار که مقربان شهودش میکنند. چقدر خوب آقا امام زمان کتاب ما رو بگیره بگه به به، نامه اعمالمون رو بگیره دستش بگه به به آفرین. همون جوری که روایت داریم حضرت گریه میکنه ناراحت میشه وقتی پرونده اعمال رو میبینه که گناه شده، وقتی که میبینه نماز شب خوندی، قرآن خوندی، از گناه دوری کردی، مال حرام نخوردی، غیبت نکردی، آفرین و احسن و به به میگه بهت. و من کانت معلوماته مقصورتون علل جرمیات و اخلاقه سیئه و اعماله خبیثه. اما کسی که معلوماتش مقصور است بر جرمیات، یعنی مادیات، غیر ماده هیچی نمی فهمه و اخلاقش سیئه زشته و اعمالش خبیثه. حالا میشه اینا با هم جمع نشه ها، یه موقع از طرف اخلاقش خوبه، اعتقاداتش درست نباشه ولی اخلاقش خوبه. همین حسن خلق روایت داریم خیلی از امت من به خاطر حسن خلقشون میرن بهشت، اخلاق خوبشون. خب اگه کسی اینجوری باشه، اعمالش خبیث باشه، یعطی کتابه به شماله، کتابشو با دست چپش میگیره. ای من جانب هل از اف الجسمانی، یعنی از جانب از اف ضعیفترین مرتبه جسمانی. و هو جهت و سجین، و آن جهت سجین است. و ذالکه لان کتابه من جنس الاوراق سفلیه، چرا که کتاب او از جنس ورقهای پست است. و صحائف الحسیه، و صحیفه های حسی است. القابلت للاحتراق، که قابل آتش گرفتن و آتش زدنه. فلا جرم یعذب بالنار، لا جرم به آتش تعذیب می شود. و انما عود الارواح الى ما خلقت من، و به تحقیق که ارواح عودشان برگشتشان به آنجایی است که از آن خلق شده اند. کما قال سبحانه کما بدعکم تعودون، همون جوری که خداوند می فرماید همان گونه که ابتدا شدید بر می گردید، عود می کنید. بدعکم، بدعه همون ابتداست، از همون جوری که ابتدا شدید برمیگردید. فما خلق من علیین فکتابه فی علیین، پس آن که خلق شده است از علیین پس کتاب او در علیین است. و ما خلق من سجین فکتابه فی سجین، و آن که از سجین آفریده شده کتابش در سجین است. که این اشاره داره، حالا این قسمت به احادیث تینت، که احادیث تینت حالا تو اصول کافی میرسیم بحث احادیث تینت رو، اون که تینتش از سجینه، که همین حالا روایت هم اینجا الان فرمودن که خلق شدن شیعیان ما از اونجا، از علیین آفریده شدن. و دشمنان ما از سجین آفریده شده اند، پس عودشون برگشتشون به همون جاست، اصل خلقتشون، لذا اعمالشون همه تناسب داره با سجین. و شیعیان ما اعمال و رفتار و اخلاقشون تناسب داره با علیین، و یه عده هستن بین اینا هستن، یه عده هستن روایت داریم که بین اینا نه دشمن ما هستن نه دوست ما هستن. بعد دوستان اونها هم خب مراتب دارن دیگه، تا چه مرحله ای که صاحب کتاب حضرت آقا میگه، داشتم در مورد علامه طباطبایی رساله می نوشتم، کنگره ای بود برای ایشون، بعد به یک باره ایشون برام متمثل شد، از علامه رو دیدم، بعد از رحلت علامه بود که آمد دستی به سر من کشید و گفت آقای حسنزاده شما چه خوش صورت و خوش سیرت و خوش سریرتید. خب امر چهارم در تطهیر است. پس امر سوم این بود که چی بشیم؟ انسان قرآنی بشیم. و تمامش اینه که زبانمونو کنترل کنیم. و تو رفتارمون انصاف رعایت کنیم. انصاف رعایت کنیم. برای خودمون شد، میگه یکی از مراجع بهش گفتن که حاج آقا اگر چاه تو خونه، قدیم چاه بود دیگه، لوله کشی آب که نبود، چاه آب بود، اگه چاه تو خونه یه حیوانی گربه یه چیزی بیفته توش بمیره، حکمش چیه؟ باید چی کار کنیم؟ این چاه آبش نجس میشه، باید آبشو خالی کنیم مثلا، چیه؟ خواست فدوا بده تو این زمینه، دستور داد، گفت خاک بیارید چاه تو حیات منو پر کنید. چاه خاک آوردن، چاه رو پر کردن، چاه آب. گفت خب حالا میتونم درست فدوا بدم، چون چاه دارم این رو ذهن من اثر میکنه، انصاف میخوام بدم، این رو ذهن من اثر میکنه. خب امر چهارم در تطهیر است. مطالب رساله فارسی ما به نام انه الحق به دو قسم و یک مقدمه منقسم شده است. قسم اول آن در طایفه ای از معارف حقه توحیدیه است، رساله انه الحق، و قسم دوم آن در طایفه ای از معارف علمی و عملی گوهر نفس است، که خب دستور العمل هایی که هست که انسان، خب وقتی شما میگید که آقا انسان موحد بشیم، طرف میگه آقا چجوری موحد بشم؟ شما گفتید موحد بشیم، مطالب علمی رو گفتید، اما چجوری موحد بشیم؟ باید دستور عمل داشته باشیم برای آدم شدن. که لذا میفرماد که چی؟ معارف علمی و عملی گوهر نفس است که تو عمل چی کار کنیم. در آغاز قسم دوم بیان صادق آل محمد صلوات الله علیهم، را در تفسیر کریمه و سقاهم ربهم شرابن تهورا، می نوشاند با آنان پروردگارشان شرابی تهور، که فرمود، یعنی امام صادق در تفسیر این آیه، ای تهرهم عن کل شیء سوى الله، یعنی چون تهورت پاکیزه است، طهور پاک و پاکیزه است، چون صیغه مبالغه است، طاهر پاکه، طاهر این چیز طاهره یعنی چی؟ پاکه. اما وقتی میخوای بگی پاک کننده است میگیم چی؟ مطهره، پاک کننده است. حالا یه چیزی رو میخوای بگی این پاک و پاک کننده است میشه طهور، صیغه مبالغه است دیگه. خب از چی پاکشون میکنه این شراب؟ شراب طهوره، شراب پاک پاک کننده است. ای یطهرهم عن کل شیء سوى الله، یعنی پاکیزه میکند آنان را از هر چی جز خداست، از غیر خدا پاکشون میکنه. که مخلصین، مخلص الا عبادک منهم المخلصین، به وجهی همینن که خالص شده اند، یعنی از غیر خدا خلوص پیدا کرده اند. خب چنان که در همین فصل آورده ایم، نقل کرده ایم، حدیثشو آقا جان اشاره آوردن، و بعد از آن گفته ایم من در امت خاتم از عرب و عجم کلامی بدین پایه که از صادق آل محمد صلوات الله علیهم در قایت قصوای طهارت انسانی روایت شده است. قایت قصوا نهایی، قایت نهایی طهارت انسان چیه؟ قصوا اقصا یعنی اون دور، قایت قصوا اون نهایت درجه طهارت انسانی روایت شده است. از هیچ عارفی نه دیدم و نه شنیدم. میگه در امت خاتم، در طهارت، از هیچ عارفی نه دیدم و نه شنیدم که چنین مطلبی فرموده باشه. انشاءالله که خداوند از این شراب نصیب ما هم بفرماید. و به حق قسم دوم این علق نفیس به نام انه الحق را در معارف علمی و عملی گوهر نفس مطالبی بسیار گرانقدر است، رجوع بفرمایید. رساله انه الحق و حتما عزیزان بخونن. آقا جان تو این قسمت آخر خیلی از کتابهای خودشونو معرفی میکنه. و دیگر این که در رساله فریده، فریده یعنی چی؟ فردی یگانه. فارسی فریده میشه چی؟ یگانه. رساله فریده وحدت از دیدگاه عارف و حکیم مقالتی رسین و متین. رسین یعنی چی؟ رسین یعنی محکم، استوار. متین، متین هم به معنی پایدار، خیلی معناشون نزدیک به همه، محکم، پایدار. متین هم یکی از اسماء الله، متین هم یکی از اسماء نبی اکرمه، از اسماء نبی اکرم. متین یکی از اسماء نبی اکرمه. مقالتی رسین و متین به روشی شیرین و دلنشین در مراتب طهارت انسانی تقریر و تحریر کرده ایم. تقریر و تحریر، تحریر هم اما نوشتن، منتها خب فرق میکنه با هم. تحریر از حریت، آزادی، آزادی قلم، یعنی اونجایی که بخوای زیاد توضیح بدی، اونجایی که بخوای. مثلا ما شرح داریم، شرح کتاب، یا ما تحریر کتابه. تحریر یه جایی رو شرح نمی کنه، یه جایی رو خیلی شرح می کنه، که همون نوشتنه، که برای نفوس شیقه به کمال. شیقه همون مشتاقه، خیلی مشتاقه به کمال، و شیفته بدان بسیار مفید است. کتاب چی؟ وحدت از دیدگاه عارف و حکیم در مراتب طهارت انسانی. مطالبی میگه آوردیم که بسیار مفیده برای کسی که بخواد، چون طهارت از مرتبه جسم شروع میشه، طهارت تن از آلودگی، بعد وضو، غسل، اینا جز مراتب طهارت، طهارت لباس از نجاست ها، تا بریم به طهارت اعضا. چشم طهارت داشته باشه، گناه نکنه، به هر جا نگاه نکنه. دست طهارت داشته باشه، به هر چیزی دست نزنه، به نامحرم دست نده، جایی که نباید دست دراز کنه دست دراز نکنه، و تمام اعضا و جوارح طهارت دارند. بعد از اینا میشه طهارت قلب، طهارت اخلاق، اخلاق ذمیمه. بعد میرسه به طهارت قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که دیگه اونها مال صاحب دلانه، که انسان یکی یکی میره جلو، یعنی یه مرتبه نمیتونه بپره سراغ طهارت قلب. اول باید چشمش و زبانش و اینا رو پاک کنه که بعد قلب طهارت پیدا کنه. ویلا مثلا شما توی اتاقی سگ و گربه بیارید، هزار که اتاقو جارو کنی، اون سگ و گربه کثیف میکنن دیگه. خواننده گرامی را در معرفت به مراتب طهارت انسانی به رساله یاد شده ارجاع میدهیم، صفحه 42 تا صفحه 46. و دیگر این که در اثنای سخن از امر پنجم، حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علیه ما را غایت حرکت وجودی و ایجادی وصف نموده ایم، که خب حالا دیگه وقت تموم شد، انشاءالله باید ببینیم که غایت حرکت وجودی و ایجادی، انشاءالله که خداوند اون کتابی که پر نور درخشنده است، از برکاتش بیشتر بهره مند بشیم. صلوات الله علیه.